این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید سلاح‌های هسته‌ای پاکستان در پی حمله شبه نظامیان ایمن است. نخست وزیر ترکیه از ارمنستان خواست تا از ناگورنو-قره‌باغ خارج شود. و میرحسین موسوی و مهدی کروبی با هم دیدار کردند. ساعت 12 نیم شب به وقت تهران، 10 و نیم شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای مرزون میشنوید. با درود و شب بخیر به شما همراهان خوب رادیو فردا، مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب در اولین دقیقه بامداد دوشنبه 20 مهر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 11 اکتبر 2009 میلادی. مجله نیمه شب یک ساعت خواهد بود دوستان، شامل گفتگو، گزارش و خبر. اسم خبر اومد، همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیو در کنار من هست با دستی پر از خبرهای تازه. بکتاش سلام، شبت بخیر.
سلام مانیا، درود شنوندگان عجمند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون حمله شبه نظامیان به مقر فرماندهی ارتش پاکستان را نماینگر تهدید فزاینده‌ای به آن کشور خوانده است. با این حال هیلاری کلینتون میگوید واشنگتن اطمینان دارد که دولت و ارتش پاکستان همچنان زرادخانه هسته‌ای‌اش را در کنترل دارد. پیشتر در روز یکشنبه ارتش پاکستان گفت کماندوها آخرین شبه نظامی مهاجم را دستگیر و 39 گروگان را آزاد کردند. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان در این عملیات 3 گروگان، 4 گروگانگیر و 2 تن از ناجیان کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان روز یکشنبه گفت ارمنستان باید از منطقه اشغالی ناگورنو-قره‌باغ که متعلق به جمهوری آذربایجان است خارج شود تا به تصویب توافقنامه صلح امضا شده میان آنکارا و ایروان در پارلمان ترکیه کمک کند. وزیران خارجه ترکیه و ارمنستان روز شنبه پروتکل‌های توافقنامه‌ای را امضا کردند که پس از نزدیک به یک قرن خصومت مناسبات دیپلماتیک دو کشور را احیا و مرزها را باز می‌کند. با این وجود این توافقنامه هنوز باید به تایید پارلمان‌های دو کشور برسد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف دولت در ایران با هم دیدار و پیرامون حوادث پس از انتخابات و مسائل کشور گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها میرحسین موسوی روز شنبه به منزل مهدی کروبی رفت و در این دیدار که با حضور خبرنگاران برگزار شد، موسوی و کروبی با اشاره به آنچه که تبلیغات یک طرفه‌ای صدا و سیما علیه خود خواندند، خواستار فرصتی برای حضور در یک برنامه تلویزیونی شدند تا از خود دفاع کنند و به اتهامات مطرح شده در صدا و سیما پاسخ دهند. دادگاه رسیدگی به اتهامات روزنامه کیهان روز یکشنبه در تهران با حضور شاکیان متعدد و مدیر مسئول روزنامه حسین شریعت‌مداری برگزار شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، حسین شریعت‌مداری در حاشیه دادگاه رسیدگی به اتهامات روزنامه کیهان با بیان اینکه در تمام جلسات دادگاه حضور خواهد یافت گفت بهتر بود در این جلسه وی نیز فرصت دفاع پیدا می‌کرد. وی با انتقاد از روال موجود دادگاه افزود بر اساس روالی که فعلا در دادگاه موجود است، شکات شکایت‌های خود را مطرح می‌کنند و در نوبت بعدی متهم می‌تواند از خود در برابر اتهامات وارده دفاع کند. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران خواسته است بانک مرکزی ایران در اطلاعیه اعلام نماید که عموم شهروندان از پذیرفتن اسکناس‌هایی که بر روی آنها شعارها و پیام‌های خاص و به توصیف وی ضد انقلاب درج شده خودداری نمایند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرتضی طلایی رئیس سابق نیروی انتظامی تهران همچنین خواستار شد این اسکناس‌ها باطل و از چرخه پولی کشور حذف شوند.
از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه شدید با بکتاش خمسه‌پور، سپاسگزارم. اما مجله نیمه شب را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از مطالبی که خواهید شنید. واکنش‌ها به اعدام بهنود شجاعی، این بار از زبان مادر سهراب اعرابی. دیدار میان کروبی و موسوی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران. آخ، آلبوم جدید محسن نامجو و فروش بالای آن در سایت آمازون در گفتگو با خود هنرمند. و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. اما همانطور که اصلا مطلع هستید، بهنود شجاعی، جوان ایرانی که به اتهام ارتکاب قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده بود، بامداد روز یک شنبه در زندان اوین تهران به دار آویخته شد. بهنود شجاعی در 28 مهر ماه سال 1384 در یک درگیری دست جمعی در ونک پارک تهران جوانی به نام احسان نصراللهی را به قتل رساند و در بهمن ماه همان سال به اعدام محکوم شد. حکم اعدام بهنود شجاعی در شرایطی به اجرا در میاد که کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت اعدام مجرمانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند منع کرده. ایران با اینکه از امضا کنندگان این دو میثاق جهانی، اکنون جزء معدود کشورهایی به شمار میره که نوجوانان در اون در معرض خطر اعدام قرار دارن. پیش از اجرای حکم بهنود شجاعی، عده‌ای از مخالفان اجرای احکام برای این دسته از مجرمان در برابر زندان اوین تجمع کردند تا بلکه با پادرمیانی مانع از اجرای این حکم شوند. پروین فهیمی، مادر سهراب ارابی، از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ایران که در میان این عده حضور داشته، در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا از این تجمع میگوید.
من خودم از طریق رسانه ها شنیدم که میخوان بهنود شجاعی رو اعدام بکنن و خودم واقعا احساس مسئولیت کردم، چون این بچه مادرم نداشتش و چون چند سالم هست که تو زندان بودش و چندین بارم به جوخه اعدام بردنش و نشد، دیگه اعدامش نکردم به خاطر اینکه آقای شاهرودی عقیدش این بودش که عقب بندازه بلکه مثلا بتونن لااقل رضایت خانواده رو بگیرن و از هنرمندان زحمت کشیدن، آقای نظامی، آقای پرستویی رفتن و بالاخره مثل این که گرفته بودنم رضایت، ولی متاسفانه باز دوباره نمیدونم چرا خانواده پشیمون شده بودن. من احساس کردم که چون خودم هم به عنوان یک مادر داغدار میتونم تاثیرگذار باشم، لااقل بتونم رضایت خانواده رو بگیرم. من البته روز قبلش رفته بودم دم منزلشون که اینا منو راه ندادن و تلفنی هم باهاشون صحبت کرده بودم، باز هم جوابی به من ندادن.
چه ساعتی بود خانم عربی اونجا رسیدید و چه چیزی دیدید؟
فکر کنم نزدیک به یک نیمه شب بود که من اونجا بودم. دیدم تعداد زیادی از خانوما، آقایون اونجا هستن، سن بالا سن پایین، جوون، همه جور آدم می‌بودن. بعد دیگه وایسادیم تا تعداد بیشتر شد. لااقل نزدیک 200 نفر فکر می‌کنم شدن. مردم خودشون آمده بودن. نه کسی به اینا گفته بود، نه چیزی، هیچی. دیگه وایسادیم تا خانواده مقتول بیان دیگه. و وقتی که آمدن، اول چند نفر رفتیم که اینا با نیست دادم با ما صحبت کنن، دیگه خواهش تمنا رفتیم پیششون و من خودم خیلی التماس کردم بهشون که به خاطر سهراب، به خاطر بچه های دیگه که توی این اتفاقات اخیر کشته شدن، لااقل شما رحم بکنیم به این بچه، به این جوون که با کشتن که هیچ چیزی درست نمیشه و گفتیم خون رو با خون نمیشه شست.
واکنش خانواده مقتول چی بود در برابر درخواست شما؟
اول که خب قبول نمیکردن اصلا ما باهاشون روبرو بشیم، یعنی اصلا از دست ما فرار میکردن و بعدم که خواستن که با ما کاری نداشته باشین، بذاریم ما میریم تو، خودمون تصمیم میگیریم. ما گفتیم اشکالی نداره، شما برین تو، خودتون تصمیم میگیریم، ولی خواهش میکنیم این جوون شما بکشین، هیچ چیزی عوض نمیشه جز اینکه تازه به نظر من خودتون بعدن احساس پشیمونی میکنید، چون با کشتن یه جوون واقعا هیچ چیزی درست نمیشه و این مشکل قانون ماست که ایراد داره، ولی خب اونام بالاخره عزیزشون از دست دادن، حقم دارن، چون بالاخره وقتی که دلی شکسته بشه واقعا سخت دیگه اون دل واقعا آروم میگیره. خودم اعدام اصلا قبول ندارم. اصلا اعدام یعنی چی؟ یعنی اینکه هستی رو که خدا داده به زور آدم هستی رو، اگه گناهکارم هست میتونم مجازات دیگه ای براشون قائل بشن، حبس ابد بدن یا مثلا زندانی بدن.
و چه ساعتی متوجه شدید که بهنود اعدام شده و دقیقا جمعیتی که اونجا بودم واکنششون چی بود؟
همه دعا میکردن، اما یا جدو میخوندن، دعای توسل خوندن، خیلی دعا میکردیم هممون که خدا کمک کنه لااقل این بچه اعدام نشه. من خودم حالم خیلی خراب شد، حتی آمدم تو ماشین نشستم و همش دعا میکردم که این بچه کشته نشه، باز یک جوون دیگه از بین نره. اون جوون کشته شده رفته، ولی این یکی دیگه لااقل کشته نشه. و من خودم فکر میکردم که این مادر حتما لااقل این بچه رو ازش گذشت میکنه، ولی متاسفانه نکردم. حالا دیگه نمیدونم خودشون چه فکری کردن، چرا این احساس بهشون دست داد، چون ما قول داده بودن که میرن تو و میبخشن، ولی متاسفانه رفتن تو و نبخشیدن.
فکر میکنید خانم فهیمی این اتفاقی که افتاد، این حضور خانواده ها که شما میگین نزدیک به 200 نفر حضور داشتن، آیا این خودش به یک مسئله اجتماعی فراگیر میتونه تبدیل بشه برای جلوگیری از تکرار مجازات اعدام؟
مردم ما اصلا از خشونت بیزارن. من فکر میکنم همه مردم ما مخالفه. اینم یک نوع خشونت دیگه، اعدام زیر 18 سال اصلا یک نوع خشونته. ما رفتیم که به اصطلاح بگیم که ما به این عمل اعدام ما مخالفیم، ولی این کار بازم انجام دادن.
گفتگوی محمد زرقامی بود با پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ایران که در تجمع شب گذشته مقابل در زندان اوین حضور داشت، تجمعی که در مخالفت با اعدام بهنود شجاعی ترتیب داده شده بوده. اما در همین مورد، در مورد اعدام بهنود شجاعی که صبح زود گذشته، روز گذشته اتفاق افتاده، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو راجع به اعدام بهنود شجاعی با شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن. به برخی از این نظرها گوش میکنیم.
الو، خسته نباشید، من از کوگیله زنگ میزنم. میخواستم بگم این اعدامایی که زیر 18 سال انجام میدن اینا غیر قانونی هستن، ولی اعدامایی که واقعا انسان به سن بلوغ میرسه و جنایت میکنه حقشون واقعا اعدامه، مثلا افرادی که جنایت های فجیع انجام میدن.
من احمد هستم، میخواستم در مورد جنایت که تو تهران صورت گرفته اعدام اون جوان، واقعا باید بگم که کلن اطلاعات ایران و قانون ایران از روی نامردیه.
اعدام بهنود شجاعی واقعا دل هر انسان متمدن بشر دوستی رو به درد میاره. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با این قانونهای قرون وسطایی بار دیگه ماهیت خود رو به عنوان یکی از عقب افتاده ترین سیستم های قضایی دنیا نشان داد. البته کشوری که رئیس جمهورش احمدی نژاد باشه، دیگه از دستگاه قضاییش بیشتر از این نمیتوان انتظار داشت.
ضمن این که میخواستم اعدام شدن بهنود شجاعی رو به شما و خانوادش و همه ملت ایران تسلیت بگم، میخواستم از حسن توجه شما هم تشکر کنم، به خاطر اینکه دو مرتبه اخبار مربوط به بهنود رو گذاشتین رو تیتر صفحه نخست وبسایتتون. امیدوارم که مجازات اعدام بر همیشه از قانون اساسی ما و از قانون تمام کشور دنیا حذف بشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بنا به گزارش سایت خبری تغییر، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی میرحسین موسوی در منزل مهدی کروبی با او دیدار کرد. این دو کاندیدای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری درباره رخدادهای پس از انتخابات با یکدیگر گفتگو کردند. در این دیدار که در حضور خبرنگاران صورت گرفته، آقایان موسوی و کروبی خواستار فرصتی برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی شدند تا به تخریب‌های رسانه‌ای علیه خود پاسخ بدن. بیشتر میشنویم از میرحسین، تصدیق میکنم میرعلی حسینی.
در دیدار روز شنبه خود با میرحسین موسوی، مهدی کروبی با اشاره به سخنان اخیر آقای محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، که در آن گفته بود اکنون در وضعیت جنگی قرار داریم، چنین سخنانی را برای ایجاد رعب در دادگاه انقلاب دانست و گفت چرا باید این گونه وانمود شود که فضای کشور جنگی است و همه باید سکوت کنند و دمبر نزنند. مهدی کروبی همچنین به مراسم روز قدس اشاره کرد و گفت فلسطین همچنان مسئله ماست و روز قدس نیز روز حمایت از مردم مظلوم فلسطین و دوری از نظام صهیونیستی است. وی از جمعیتی که در مراسم روز قدس حضور یافتند قدردانی کرد و افزود عموم کسانی که به دعوت ما به این مراسم آمدند نگران سرنوشت خود بودند و شعارهاشان نیز در پیوند با ایران بود. وی در ادامه افزود اگرچه مسئله اصلی ما در روز قدس فلسطین است، اما نمیتوان به مردم گفت نگران کشورشان نباشند. وی خطاب به مسئولان گفت آقایان باید توضیح دهند چه اتفاقی در کشور افتاده که در روز فلسطین ناگهان مردم دو دسته می شوند و عده‌ای نگرانی‌های خود را در شعارهایشان بازتاب می دهند. مهدی کروبی با اشاره به گفته آنهایی که می گویند در انتخابات تقلب نشده است گفت چگونه می توان تصور کرد که من در 10,000 صندوق مستقر حتی یک رأی هم نداشتم، در حالی که برخی از دوستانی که پای صندوق ها حضور داشتند می گویند در فلان صندوق شما 100 رأی داشتید اما برای شما یک رأی منظور شد. وی افزود اگر راست می گویید در برابر 10 ساعت انکار تقلب در رسانه ملی و فشار بر زندانیان بیگناه برای اعتراف وقت بدهید تا در تلویزیون دلایل و مدارک خود را ارائه دهیم. آقای کروبی در این دیدار با تأکید بر این که باور و اعتماد مردم بزرگترین سرمایه است گفت برخی آقایان در راه سلب اعتماد مردم گام بر می دارند و صدا و سیما نیز به یک رسانه جهت‌دار و تخریبگر تبدیل شده و به جای جلب اعتماد مردم روز به روز از خود مشروعیت زدایی می کند. میرحسین موسوی نیز در این دیدار با اشاره به رخدادهای پس از انتخابات گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان 58 را حماسه خواند و گفت کسانی که آن روز این حماسه را آفریدند امروز در گوشه های زندان هستند. وی محاکمه اصلاح طلبان را یک نمایش خواند و گفت آیا مسئولان به دنبال برگزاری تفتیش عقاید هستند؟ آقای موسوی در پیوند با سوء استفاده برخی نهادهای قدرت از دارایی‌های کشور، از ابهام در واگذاری سهام مخابرات و منابع تأمین 8000 میلیارد تومان هزینه خرید آن از سوی سپاه پاسداران ابراز تأسف کرد. وی بحث انقلاب مخملی را یک بحث نظری و دانشگاهی دانست و وقوع آن را در ایران غیر ممکن خواند. آقای موسوی با تأکید بر اینکه میگویند تقلب در انتخابات دروغ است گفت اگر صادقانه سخن میگویید میزگردی را با حضور کارشناسانی از ما و خودتان برگزار کنید تا دو طرف سخن خود را بگویند. میرحسین موسوی در پایان گفت نمیتوان آگاهی مردم را نادیده گرفت و به دانشجویان گفت دمبر نزنید. دانشجویان فرزندان این مردم هستند و نیاز به پاسخ دارند. وی افزود اکنون وضع به گونه‌ای شده است که هیچ کس نمیتواند از دولت انتقاد کند. هر کس حرفی بزند ولو از خودشان باشد به دشمن ربطش میدهند و برایش پرونده سازی میکنند.
گزارشی بود از میرعلی حسینی در مورد دیدار آقایان موسوی و کروبی. اما محمد خاتمی روز یک شنبه در دیدار با گروهی از مردم یزد به هوادارانش یادآور شد باید راه درست را تشخیص داد و آمادگی پرداخت هزینه برای راه درست را داشت. رئیس دولت اصلاحات در یزد با اشاره به جنبش سبز و حرکت‌های اعتراضی در ایران همسو شدن مسئولان با خواست مردم را کم هزینه تر خواند و افزود در هر حال این حرکت از بین نخواهد رفت و مطمئن باشید مردم از این راه بر نمی گردند. پایان نقل قول. گزارشی می شنوید از علیرضا کرمانی.
محمد خاتمی باز هم سخن گفت و این بار در شهر خودش یزد. محمد خاتمی که در هفته ها و ماه های پس از انتخابات در ایران اندکی بی پرده سخن می گوید در یزد و رو به هوادارانش این گونه آغاز کرد که جهان پذیرفته است دیگر حکومت ها نمی توانند حکومت های مستبدی باشند که از بالا به مردم تحمیل شوند. رئیس پیشین جمهوری اسلامی ایران سپس اصل 56 قانون اساسی و حق حاکمیت مردم را یادآور شد و افزود ما این گونه به جمهوری اسلامی می نگریم و پایبند آن هستیم. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار، ساکن پاریس.
آقای خاتمی یه مخاطبش رهبری و آقای احمدی نژاد و سایر جریانات تندرویی است که عنان کار رو به دست دارن و میخواد به اونها بگه ما روشمون و کارمون مسالمت آمیز بود، در درون نظام بود، در درون قانون اساسی بود، اما شما همین رو هم بر نتافتید و همین رو هم سرکوب کردید. به نوعی وفه میکنم میخواد با حاکمیت اتمام حجت هم بکنه.
محمد خاتمی در یزد هشدار به مسئولان نظام را با تایید حرکت‌های اعتراضی در هم آمیخت، آنچه او آن را حرکت اصیل، مدنی و میلیونی مردم معترض خواند. محمد خاتمی به کسانی که مخالفان را متهم به براندازی می کنند گفت نتیجه این روش ها براندازی خواهد بود. رئیس جمهوری پیشین به هوادارانش یادآور شد که حرکت آنان اگرچه خسارت ها اما دستاورد های بزرگی هم داشته است. سراج الدین میردامادی.
مخاطب دومی که آقای خاتمی داره مخاطب مردم هستن که میخواد به مردم هم به نوعی پیغام بده که مردم شما هم بر اساس چارچوب های موجود عمل کردید، سعی کنید ناامید نشید و ادامه بدید، اما بدونید اونهایی که دارن سرکوب رو هدایت میکنن اساساً روش اونها براندازانه است.
رئیس دولت اصلاحات که این روزها همراه با میرحسین موسوی و مهدی کروبی مثلث رهبری جنبش سبز را تشکیل می‌دهند، از یک جریان تنگ نظر، خشونتگرا، یکسونگر، متحجر و متوهم سخن گفت که به باور او بسیاری از آنان سابقه چندانی در انقلاب ندارند، کسانی که یا امتحان نشدند یا امتحانشان را به بدی پس دادند.
تقسیم بندی جدیدی که میکنه میگه دیگه اصولگرا و اصلاح طلب ما نداریم. تقسیم بندی که قبلا وجود داشت، یه جریان خشن متحجر تمامتگرایی وجود داره که حتی اصولگرایی با شخصیت رو هم تحمل نمیکنه. ایشون تاکید میکنه که نباید ناامید شد و این راه درستی است، هزینه هم زیاد داده شده و همین راه رو باید ادامه داد.
محمد خاتمی در یزد بر این نکته پای فشرد که ما همچنان روی حرفهای اصلی خودمان هستیم. او بلافاصله افزود بیاییم همین قانون اساسی را پیاده کنیم. سراج الدین میردامادی.
چون تاکید میکنه وقتی جمهوری اسلامی رو اونگونه معرفی کردید، یه جریانی میاد و جمهوری اسلامی رو اصلا بر نمیتابه و یک چیز دیگه ای رو مطرح میکنه که فکر میکنم اشاره به بحث جمهوری ایرانی است که در شعارهای راهپیمایی روزهای اخیر مطرح شد.
در روزهای گذشته برخی از فرماندهان سپاه و چهره های سیاسی نزدیک به محمود احمدی نژاد موج حمله های خود را به محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدت بخشیدند. این گروه همچنان خواستار برخورد با سران جنبش سبز هستند و آنان را عوامل اصلی اغتشاش و آشوب می‌خوانند.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی در مورد دیدار آقای خاتمی با گروهی از مردم یزد. اما در مورد حوادث و تحولات اخیر در ایران به نظر برخی از شنوندگان خوب رادیو فردا گوش می‌کنیم.
بنده خدا که امروز صبح اعدام کردن جوابگو داشت، کسانی که 70 نفر رو کشتن که جوابگوشونه، که رو باید اعدام کنن؟
رئیس جمهور ما آقای احمدی نژاد از دوست داریم احمدی نژاد را. و سلام علیکم، خدا حافظ.
به گفته شنونده رهبر و رئیس جمهور منتخب او 70 میلیون سرسپرده دارند و تنها گروه اندک سر ناسازگاری دارند. اگر این گفته درست است، پس چرا دولت کودتا این همه هراس دارد؟ هراس از یک دانشجو که به اتهام براندازی نظام به سیاه چالهای قرون وسطایی گوانتانامای تحریزک انداخته می شود و نداها و ترانه ها و سهراب ها را بدون هیچ جرم و جنایتی و تنها به خاطر گرفتن حق خود به رگوار گلوله می بندد و یا پس از تجاوز وانها آنها را در گودال ها رها می کند.
من از مردم ایران معذرت میخوام. من از بابت کارهایی که باید میکردم و نکردم معذرت میخوام. من از اینکه بلا سر مردم ایران میاد و کاری از من ساخته نیست معذرت میخوام. من از اینکه زنده ام و این روزها رو میبینم معذرت میخوام. من از خدا هم معذرت میخوام.
آقای احمدی نژاد دو تا توهین کرده. یکی این که به خود ملت ایران در اومده گفته خس و خاشار، به ایرانیان خارج کشورم در اومده گفته تره براشون خورد نمی کنم. حالا یه پیشنهاد دارم، یه صحبتی دارم با خود آقای احمدی نژاد. بهش میگم خوبه یه مقدار تره با خودت ببری بذاری سر صندلی های خالی سازمان ملل تا آقای رحیم مشاهی و آقای متکی واسط خورد بکنن که وقت یه نهار اونجا بخوری.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اما به یک گزارش هنری توجه فرمایید. آلبوم جدید محسن نامجو با عنوان آخ که هفته گذشته روانه بازار شد، بلافاصله در فهرست آلبوم‌های پرفروش آمازون قرار گرفت. همکارم احمد رفعت با محسن نامجو و تهیه کننده آلبوم و مدیر مرکز سمعی و بصری فابریکا بابک پیامی گفتگوی داشته است که با هم میشنویم.
در زمان تهیه این گزارش، سیدی آخ که محسن نامجو آن را در جریان کنسرت باشکوهی در سالن جوزپ وردی کنسرواتوار میلان ارائه داد، در رده 76 پرفروشترین سیدی های جهان که از طریق پایگاه آمازون عرضه می شوند قرار گرفت. بر مبنای همین آمار، سیدی آخ در رتبه 25 موسیقی راک و رتبه دوم آلبوم های راک غیر سنتی قرار دارد.
من همه زندگیم فقط تمرکز رو کار خودم دارم و تمام اینها به هر حال مثل یه جور جایزه گرفتنه. همه اینها تشویقه، همه اینها آدمو امیدوارتر میکنه به کارش، ولی در هر صورت اون چیزی که همیشه مد نظر منه اینه که از راه اصلی موسیقی که مد نظر دارم خارج نیفتم. ولی به هر حال از خبری که شما به بنده دادید بندم طبعا خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که این یه افتخاری باشه واسه کل مردم ایران، به خاطر اینکه این سیدی تقدیم بود به همه اونا.
سیدی آخ به روی چندین پایگاه اینترنتی فارسی زبان نیز به طور کامل قرار گرفته است و میتوان آنها را به طور رایگان، البته غیرقانونی، پیاده کرد. در این رابطه محسن نامجو به رادیو فردا میگوید:
کسایی که یعنی امکان اینو دارن که سیدی رو تهیه بکنن از طریق اینترنت، خب این یه حق طبیعی بنده است، چون این من یه موزیسینم و این شغل منه، این زندگی منه، من همه اون کالایی که واسه ارزی دارم همین کارهاست. اگر کسی امکان خرید این رو داره از طریق اینترنت، که خب به هر حال روابطش هم وجود داره، سایت amazon.com در حال حاضر برای خرید دانلودی و سایت استرادیواریوس.آی‌تی و همچنین در ایام آینده سیدی بیبی و جاهای دیگه میتونن هارد دیسکش رو تهیه بکنن. مردمی که نمیتونن این کار رو بکنن، یعنی به ویژه من روی سخنم با دوستان عزیزم در داخل ایرانه، اگر که نمیتونن همچنین امکانی رو ندارن، من واقعا هیچ انتظاری ندارم که به هیچ عنوان به هیچ شکلی به قول معروف مبلغی به من برسه. خواهش من از همه اینه که لطف کنن و اگر از این کارها خوششون اومده و اگر دوست دارن که کمکی بکنن، لطف کنن و از طرف بنده و خودشون این کمک رو، مبلغ سیدی رو، همون مثل مبلغ معمولی که در ایران هست، لطف کنن و به مؤسسه محک، مؤسسه کودکان سرطانی کمک کنن و این قطعا چیزیه که هم بنده رو راضی خواهد کرد و هم اونا رو به عنوان کار خیری که انجام دادن در این دنیا.
بابک پیامی، کارگردان ایرانی کانادایی که مدیریت بخش سمعی و بصری مرکز فابریکا در ایتالیا را عهده دارد، تهیه کننده سیدی محسن نامجو و برگزار کننده کنسرت پنجشنبه گذشته در شهر میلان است.
بنده یک به نوعی پروژه شخصی هم دارم که با بسیاری از هنرمندای دیگه در خارج از کشور مطمئنم که اتفاق نظر داریم و اونم این هستش که هر هنرمندی که از ایران رانده بشه، وظیفه ما هستش اونهایی که در خارج از کشور زندگی میکنیم که اینها رو با آغوش باز بپذیریم و حمایت بکنیم ازشون، کمک بکنیم بهشون و اونهایی از ما که در خارج از کشور تجربه بیشتری داریم، زندگی کردیم، به نوعی راه و چاه رو بلدیم، کمک بکنیم از این فشاری که تو زندگی به اینها میاد و همینطور مسائل و پیچیدگی‌هایی که براشون با وجود میاد که نمیتونن با فراغ ذهن کار بکنن، ما از امکانات خودمون استفاده بکنیم. حالا اون چه در چارچوب سازمانایی باشه که باشون کار میکنیم یا چه در چارچوب امکانات شخصی خود ما باشه. و من مطمئنم که همه هنرمندای ایرانی که خارج از ایران زندگی میکنن در این مورد اتفاق نظر دارن با من و هر کدوم از ما به نوبه خودمون داریم سعی میکنیم که این حمایت رو، این بستر حمایت رو ایجاد بکنیم.
محسن نامجو در روزهای آینده برای گذراندن دوره پژوهشی راهی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است. احمد رفعت، روم.
گزارش احمد رفعت بود و در حقیقت گفتگو او با محسن نامجو در مورد آخرین آلبوم محسن نامجو به نام آخ که هفته گذشته روانه بازار شد. خب دوستان به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنین، اونجا هم خبر، گفتگو و گزارش‌های متنوعی وجود داره. مطالب مختلف سیاسی، اقتصادی، هنری و ورزشی اونجا منتظر شما هستن. آدرس وبسایت رادیو فردا هست www.radiofarda.com. مجله نیمه شب رادیو فردا تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت، با ما بمانید. به رادیو فردا گوش میکنید. دوستان عزیز، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. این مجله تا 30 دقیقه دیگه هم با شما خواهد بود با برنامه صدای دیگر. اما قبل از شنیدن برنامه صدای دیگر، آخرین خبرهای ایران و جهان با بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون حمله شبه نظامیان به مقر فرماندهی ارتش پاکستان را نشانگر تهدید فزاینده‌ای به آن کشور خوانده است. با این حال هیلاری کلینتون میگوید واشنگتن اطمینان دارد دولت و ارتش پاکستان همچنان زرادخانه هسته‌ای‌اش را در کنترل دارد. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان روز یکشنبه گفت ارمنستان باید از منطقه اشغالی ناگورنو قره‌باغ که متعلق به جمهوری آذربایجان است خارج شود تا به تصویب توافقنامه صلح امضا شده میان آنکارا و ایروان در پارلمان ترکیه کمک کند. وزیران خارجه ترکیه و ارمنستان روز شنبه پروتکل‌های توافقنامه ای را امضا کردند که پس از نزدیک به یک قرن خصومت مناسبات دیپلماتیک دو کشور را احیا و مرزها را باز می‌کند. با این وجود این توافقنامه‌ها هنوز باید به تایید پارلمان‌های دو کشور برسد. انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده در عراق 19 کشته بر جای گذارد. هر سه انفجار روز گذشته در شهر رمادی مرکز استان غربی انبار روی داد. جمعیت استان انبار را بیشتر عرب سنی تشکیل می‌دهند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف دولت در ایران با هم دیدار و پیرامون حوادث پس از انتخابات و مسائل کشور گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها میرحسین موسوی روز شنبه به منزل مهدی کروبی رفت و در این دیدار که با حضور خبرنگاران برگزار شد، موسوی و کروبی با اشاره به آنچه که تبلیغات یک طرفه‌ای صدا و سیما علیه خود خواندند، خواستار فرصتی برای حضور در یک برنامه تلویزیونی شدند تا از خود دفاع کنند و به اتهامات مطرح شده در صدا و سیما پاسخ دهند. در پی نمایش‌های رزمی مختلط مردان و زنان در هفته نیروی انتظامی، فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم دستور تنبیه رزمیکاران را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در یکی از نمایشگاه‌های پلیس در هفته ناجا، صحنه‌هایی از مبارزه رزمی مردان و زنان به اجرا گذاشته شد که به دستور فرمانده نیروی انتظامی نمایشگاه تعطیل شد. در دستور اسماعیل احمدی مقدم که روز پنج شنبه صادر شد، نمایش‌های رزمی مختلط زنان و مردان زشت توصیف شده و پرسیده شده است، در حالی که در برنامه‌ها و تدابیر ابلاغی نیروی انتظامی زنان پلیس از درگیری فیزیکی با مردان منع شدند، چرا باید شاهد این گونه صحنه‌ها باشند؟ درباره نوع تنبیه و تعداد تنبیه شدگان گزارشی منتشر نشده است. دادگاه رسیدگی به اتهامات روزنامه کیهان روز گذشته در تهران با حضور شاکیان متعدد و مدیر مسئول روزنامه حسین شریعت‌مداری برگزار شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، حسین شریعت‌مداری در حاشیه دادگاه رسیدگی به اتهامات روزنامه کیهان با بیان اینکه در تمام جلسات دادگاه حضور خواهد یافت گفت بهتر بود در این جلسه وی نیز فرصت دفاع پیدا می‌کرد. محمد نوریزاد شنبه شب در پایان جلسه انجمن قلم ایران از ادامه همکاری با این تشکل استعفا داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در این جلسه ابتدا تنی چند از نویسندگان این تشکل با طرح انتقادات خود نسبت به مواضع، نامه‌ها و روزنوشت‌های وبلاگی محمد نوریزاد از او خواستند با تصحیح خط مشی اخیر خود در این تشکل بماند و برای انقلاب و ادبیات ارزشی فعالیت کند. ایرنا افزوده است محمد نوریزاد در پاسخ گفت این وی نیست که باید مواضع خود را تغییر دهد، بلکه آنها باید از این پوسته به گفته وی بیخردی بیرون آیند. این گزارش میگوید محمد نوریزاد با ارائه استعفانامه خود به هیئت مدیره انجمن قلم ایران گفت مش و روش این انجمن دیگر برای وی قابل تحمل نیست.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان با بکتاش خمسه‌پور. سپاسگزارم بکتاش. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، برنامه‌ای در مورد زنان اما نه برای زنان. این برنامه رو همکارم رویا کریمی تهیه کرده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی خوشحالم که این هفته باز هم با خبرهایی از زنان ایرانی با شما خواهم بود. کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز روز سه‌شنبه موفق به دریافت جایزه شهامت آنا پولیتکوفسکایا در لندن شد. این جایزه را بنیاد کمک به تمامی زنان در جنگ که با خشونت علیه زنان در مواقع بروز جنگ و مناقشات مبارزه می‌کند، به کمپین 1,000,000 امضا به خاطر شجاعت و پایداریش در دفاع از حقوق زنان در ایران اهدا کرد. ماریا کاتزاروا، بنیادگذار این نهاد مدافع حقوق بشر که مقرش در لندن است، به خبرگزاری ها گفت: ما به آنها این جایزه را دادیم چرا که آنها بسیار شجاع هستند و واقعا جامعه ایران را تغییر می دهند. آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار زن روسی و مدافع حقوق بشر، 3 سال پیش در 6 اکتبر در آپارتمانی در مسکو به قتل رسید. خانواده او میگویند هنوز آمران و عاملان قتل او بازداشت و محاکمه نشدند. آذر نفیسی، نویسنده ایرانی ساکن آمریکا که برای حضور در مراسم اهدای این جایزه به لندن آمده بود، در مورد آنا پولیتکوفسکایا میگوید:
آنا پولیتکوفسکایا یک خبرنگار روسی بود که شجاعتش در انتقاد از هم دولت پوتین و بدرفتاری های اون با مردم روسیه و هم در ارتباط با رفتار خشن دولت روسیه با ملت چچن نوشت و از حقوق چچنیا در زمانی که روسیه با اونها در حال جنگ و مبارزه بود به شدت دفاع میکرد و حقایقی رو افشا میکرد که خیلی به ضرر دیکتاتورهایی که بر روسیه حکومت میکردن بود. به همین جهت هم یک روز در کنار آپارتمانش از خرید برمیگشت، کشتنش. آقای پوتین گفتش که این زن مردش برای ما بیشتر داره زحمت ایجاد میکنه تا زندش، به خاطر اینکه همه دنیا در حقیقت مخصوصا در میان جمع مدافعان حقوق بشر آنا از محبوبیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و بعد از کشته شدن همه دنیا به صدا در آمدن.
بنیاد آنا پولیتکوفسکایا در حالی سومین جایزه خود را به کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز اهدا کرده که پیش از این یک خبرنگار چچن و یک زن فعال افغان این جایزه را دریافت کردند. خبرنگار چچن امسال به قصر رسید و زن فعال افغان زندگی مخفیانه ای را در پیش گرفته است. آذر نفیسی در این مورد به همکارم شهران طبری میگوید:
هم دیکتاتوری و هم مبارزه برای دموکراسی حد و مرز نمیشناسن و به همین جهت یک نوع همخونی و همدلی هست بین یک زن روسی که برای آزادی در کشور خودش و برای آزادی دیگران در کشور خودش مبارزه میکنه، یا زن افغانی، یا زنی که هیچ وقت ندیدیمش در دارفور، یا زنی که هرگز ندیدیم در آمریکا یا فرانسه یا انگلیس. من فکر میکنم که این همدلی و همخونی فراسوی هر نوع مرزی میره که ملیت یا مذهب یا اعتقادات سیاسی یا جنسیت به وجود میارن. همدلی بین افرادیه که فکر میکنن که آزادی باید پایه و مایه زندگی باشه در هر جای دنیا، فرق نمیکنه کجا زندگی میکنیم. برای فردی مثل آنا و تمام کسانی که این جایزه رو گرفتن یک چیز خیلی واضحه و اون این که ما آزادی و امنیتمون منوط به آزادی و امنیت دیگران و به همین جهت باید برای اونها همونطور مبارزه بکنیم که برای خودمون. یکی از خصوصیات این که این جایزه به کمپین 1,000,000 امضا داده شده اینه که این جایزه رو معمولا به یک فرد میدن هر بار، ولی این بار به یک جمع دادن و من فکر میکنم که این خودش این جایزه رو دارای یک اهمیت ویژه‌ای میکنه. نشون میده که نه فقط یک فرد بلکه یک گروهی از زنان که با ایده های متفاوت که همه برای آزادی زنان مبارزه میکنن دارن جایزه رو میگیرن که به نوعی نماینده تمام زنان ایرانن و نه یک گروه خاص.
لیلا علی کرمی، حقوقدان و عضو کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، نماینده این کمپین برای دریافت جایزه در مراسم بود. وی در پاسخ به سوالات همکارم شهران میگوید:
کمپین 1,000,000 امضا کار خودش رو شروع کرد در سال 2006 به قصد جمع‌آوری امضا جهت رفع قوانین تبعیض‌آمیزی که علیه زنان در ایران وجود داره. من به عنوان وکیل دادگستری که با قوانین آشنا هستم با کمپین شروع به کار کردم. در جلسات حقوقی که بابت آموزش حقوق زنان فراهم شده بود شرکت داشتم و جلسات آموزشی رو برگزار می‌کردم و به عنوان وکیل دادگستری در چندین پرونده همراه خانم عبادی، خانم سوزوده و دیگر همکاران دفاع از پرونده‌های رو که مربوط به زنان و فعالین جنبش زنان بود در دادگاه دفاع کردیم.
ممکنه بگید که چطور شد که شما داوطلب شدید که این جایزه رو از طرف زنهای ایران دریافت کنید؟
کمیته هماهنگی کمپین من رو به عنوان نماینده دریافت جایزه معرفی کرد و من خوشحالم از اینکه من انتخاب شدم جایزه دریافت کنم و از طرف کمپین این جایزه دریافت کردم. ولی خب دوست داشتم که تمام کسانی که بیشتر برای کمپین فعالیت کردن، خانم هایی که حبس گرفتن در ایران دارن فعالیت میکنن، اونها حضور داشتن. ولی خب متاسفانه با شرایط فعلی امکان حضور دیگر دوستان فراهم نبود و من این جایزه رو به نمایندگی از کمپین گرفتم.
شما در صحبتی که کردید به مناسبت دریافت این جایزه به کاستی های قوانین ایران در مورد زنان اشاره کردین و دیگران رو مطلع کردید. ممکنه در اون باره صحبت کنید، بگید که ارجحیت های شما برای تغییر قوانین کدوم هست؟
قوانین تبعیض آمیز در قانون مدنی ما، در قانون کیفری ما وجود داره. به طور مثال در قانون کیفری سن مسئولیت کیفری برای دختر 9 سال و برای پسر 15 ساله و دیه زن نصف دیه مرد هست. در قوانین مدنی ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوعه، ولی مرد مسلمان میتونه با زن غیر مسلمان ازدواج کنه. مرد ایرانی میتونه با زن غیر ایرانی ازدواج کنه، اما زن ایرانی نمیتونه با مرد غیر ایرانی ازدواج کنه و باید با اجازه دولت باشه. ازدواج دختر منوط به اجازه پدرش هست، ولی پسر احتیاجی نداره که این اجازه را از پدر بگیره. و زن برای خارج شدن از کشور احتیاج به اجازه شوهر داره برای گرفتن پاسپورت. اینها قوانینی هستن که با شرایط فعلی جامعه امروز ایران نمیخونه. میدونیم که 65% دانشجویان دانشگاه‌های ما دختر هستن و این قوانین بایستی تغییر کنه به نحوی که بتونه متناسب با شرایط الان باشه. حرف کمپین اینه که با یک تفسیر دیگری از قوانین اسلام، همونطور که آیت الله صانعی مواردی رو بیان کردن که دیه زن و مرد میتونه مساوی باشه و ارث زن و مرد میتونه برابر باشه، بنابراین با این دیدگاه ها میخوان که کار کنن روی این مسئله و بخوان که این قوانین تغییر پیدا کنه به طوری که بتونه متناسب با وضعیت اجتماعی زنان در حال حاضر باشه.
به این ترتیب شما میگید که جنبش 1,000,000 امضا مسئلهش اسلام نیست بلکه تعبیر از اسلام هست، درسته؟
کمپین 1,000,000 امضا همیشه بیان کرده که ما قصد مبارزه با اسلام یا قصد مبارزه با حکومت رو نداریم و ما فقط میخوایم به شکل مسالمت آمیز این قوانین تبعیض آمیز رو تغییر بدیم. میتونیم بگیم که تفسیرهای مختلفی از اسلام وجود داره. به طور مثال ما طلاق داریم در قرآن به نام طلاق خلع، یعنی زن هر وقت بخواد طلاق بگیره میتونه مهریه خودش رو یک مالی رو به همسرش ببخشه و طلاق بگیره. بنابراین همونطور که طلاق در دست مرد هست، قرآن این رو هم پروواید کرده که زن هم بتونه طلاق بگیره. ولی ما هم در قانون مدنی طلاق خلع رو داریم. متاسفانه در دادگاه های ما طلاق خلع منوط به رضایت شوهر هستش و این کار طلاق رو برای زنان دشوار میکنه. پس با پیاده کردن تفسیر درست از موارد اسلام میتونیم قوانین تبعیض آمیز رو که علیه زنان وجود داره برطرف کنیم و طوری باشه که با شرایط روز متناسب باشه.
مسیح علی نژاد یکی دیگر از حاضران در این مراسم بود. او که آخرین بار با عنوان خبرنگار با روزنامه اعتماد ملی در تهران همکاری میکرد، در مورد اهدای این جایزه به کمپین 1,000,000 امضا میگوید:
از نگاه من این انتخاب هوشمندانه و بی‌نظیر بوده. اولین جایزه آنا خبرنگار کشته شده روسی رو ناتالیا خبرنگار دیگه روسی دریافت کرد که سال بعد اون هم کشته شد. و امسال این جایزه به یک جریان و یک حرکت تو ایران تعلق گرفت که بیشک کشتن و حذف کردن یک حرکت به مراتب خیلی دشوارتر از کشتن یک روزنامه‌نگار یا یک زن مبارز میتونه باشه. چون راستش برای خبرنگار یا یک زن مبارز ایرانی هم چندان دور از ذهن نبود که به سرنوشت ناتالیا گرفتار بشه. به عنوان خبرنگاری که 9 سال تو ایران کار کردم، بدون هیچ تردیدی باید بگم که برای دولت و حاکمیت ما توی ایران کار خیلی دشواری نیست کشتن یک روزنامه‌نگاری که صداش مرزهای ممنوعه رو رد کرده و قلمش خط قرمزها رو شکسته. بنابراین انتخاب یک حرکت دست حاکمیت رو برای کشته شدن قطعا میبنده و حداقلش اینه که زحمت اونها رو برای کشتن یک حرکت و یک گروه بیشتر میکنه. با توجه به تمام اینها به گمانم اهدای جایزه سالانه یک خبرنگار شجاع روسی به زنان ایرانی میتونه پیام خیلی زیبایی داشته باشه و اون اینکه ملت‌ها در همه جای دنیا صدای حق‌خواهی یکدیگر رو میشنوند نه صدای همدلی دولت مردانشون رو.
شنیدید بخشی از ترانه‌ای بود که جان باعز به طور اختصاصی برای جنبش زنان ایرانی خوانده بود. از حواشی مراسم اهدای جایزه آنا پولیتسکوفسکایا، نامشخص بودن فرد دریافت کننده جایزه از سوی کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بود که بسیاری از شرکت کنندگان احتمال می‌دادند این پنهانکاری به دلیل در خطر بودن جان برنده این جایزه است. شهرام طبری همکارم در لندن که خود در این مراسم حضور داشت در این مورد می‌گوید:
برنامه با آواز سوسن دهیم شروع شد، آذر نفیسی در اون شرکت داشت و با آواز سوسن دهیم هم تموم شد و بعد هم اعلان کردند که جایزه به کسی داده میشه. البته این توهم به وجود اومده بود که ممکنه چون ناتالیا استمیروفکا امسال تابستون کشته شد و سال پیش این جایزه رو دریافت کرده بود، شاید این توهم به وجود اومده بود که نگران هستند از اینکه اگر اعلان بکنن از پیش برای کسانی دردسر ایجاد بشه.
خانم طبری، این چهارمین جایزه ای بود که در طی دو هفته گذشته به جنبش زنان ایران تعلق پیدا کرد. حال و هوای مراسم چطور بود؟
فضا بسیار پر احساس و پرشور بود و مردم فوق‌العاده استقبال کردن از اینکه این جایزه به یک گروه داده شد. این اولین باری بود در 3 سالی که این جایزه داده میشه جایزه به یک فرد داده نشد بلکه به یک گروه از زنان داده شد و گروهی از زنانی که در واقع در جنگ نیستند. گذشته در ملیله جویا که از افغانستان جایزه رو گرفته بود و ناتالیا استمیروفا از چچن، هر دو در مناطق جنگ زده بودند، ولی مسئله در مورد ایران این بود که زنان ایران مبارزه اونها اینجا بارز شده بود. استقبال شد از این موضوع و خیلی فضای گرم و پر احساسی بود. بارها من دیدم که در چشم اطرافیان اشک جمع شد.
خانم طبری، آیا افراد سرشناس هم در این مراسم حضور داشتن؟
بسیاری افراد سرشناس در این مراسم حضور داشتن. اجازه بدیم بگم که این رو این وار که معنیش هستش دست یافتن به تمام زنانی که در جنگ یا مبارزه هستن، یک سازمان جوانی هستش، یک سازمان خیریه جوانی هست، ولی بیش از 100 نفر از افراد خیلی با نفوذ در هیئت دبیرانش هستن و از اون حمایت میکنند، مثل خود خانم شیرین عبادی، آذر نفیسی، لورد گیدن. اسامی زیادی رو به شما بگم که جنبه‌های مختلف از طرز فکرهای مختلف هستند و به هیچ عنوان جنبه سیاسی نداره. این فقط یک کمکی هستش به زنهایی که برای حقوق خودشون و برای آشکار شدن حقیقت مبارزه میکنن و در همون شب 3 نویسنده خیلی سرشناس از جمله خانم دکتر آذر نفیسی، جیلیان سلوو و ایوا هافمن شرکت داشت و اینها همه کسانی بودن که مسئله زن و مسئله مبارزه برای آزادی و در اون شب شما این روحیه بین المللی بودن، همبستگی جهانی این مسئله رو کاملا حس میکردید که افراد از جاهای مختلف با صداهای مختلف از پیشینه‌های مختلف و نقطه نظرهای مختلف سر یک سری خیلی مسائل با هم دیگه به شدت توافق دارن و اون حقوق انسان‌ها و حقوق بشر هست.
شایبه یه سیاسی شدن جوایزی که به فعالان حقوق بشر اهدا می‌شود از اصلی‌ترین مسائل مطرح شده در حواشی این گونه جوایز است. شایبه‌ای که به گفته آذر نفیسی اصلاً دور از ذهن نیست.
اون چه که افراد رو وادار میکنه وارد میدان مبارزه برای آزادی های فردی و حقوق بشر بشن، یا آزادی بیان، آزادی حق زنان، حق اقلیت ها، حق افراد که در اون جامعه‌ای که زندگی میکنن از حقوق مساوی برخوردار بشن، فقط سیاست نیست. سیاست یک جنبه این مسئله هستش. مبارزه اونها برای حق زندگی و به همین جهت هم از حقانیت برخورداره. تا اونجایی که من درک دارم از زنانی که در کمپاین 1,000,000 امضا هستن، اونها مبارزه ضد دولت نمی کنن یا مبارزه در ارتباط با یک ایدئولوژی سیاسی خاص نمی کنن. اونها مسئله اصلیشون احقاق حقوق زنانه، یعنی مسئله اصلی که این مبارزات رو فرامرزی می کنه احترام به فرد و احترام به حق یک فرد که اون طوری که می خواد زندگی بکنه. و در دنیای امروز و در ایران بهترین نمونه این که تا چه حد افراد در جامعه آزادن، آزادی زنان و آزادی اقلیت.
هدف از کمپین 1,000,000 امضا که نزدیک به 3 سال پیش توسط تعدادی از فعالان حقوق زن در ایران راه اندازی شد، جمع‌آوری 1,000,000 امضا از زنان و مردان ایرانی برای رفع تبعیض‌های قانونی موجود علیه زنان ایرانی است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
این هفته شاید بیش از هر زمان دیگری زنان صدرنشین اخبار رسانه‌های جهان بودند. با اعلام برندگان جایزه صلح نوبل مشخص شد که یک زن شیمیدان اهل اسرائیل، یک زن نویسنده اهل رومانی و 2 زن پزشک آمریکایی در میان برندگان امسال جایزه نوبل هستند. طبق بیانیه‌ای که به مناسبت اعلام برندگان نوبل شیمی منتشر شد، الیزابت بلکبرن، جک سوستاک و کرول گرایدر به خاطر حل یکی از مسائل عمده و مهم در زیست شناسی موفق به دریافت جایزه تقریبا 1,500,000 دلاری شدند که آن را به همراه یک دیپلم افتخار در روز 10 دسامبر دریافت خواهند کرد. این نخستین بار در تاریخ جایزه نوبل است که 2 زن در کنار هم توانستند نوبل پزشکی را از آن خود کنند. 2 زنی که در قامت استاد و شاگرد فعالیت می کردند. کارول گریدر، یکی از 3 برنده جایزه نوبل پزشکی، گفت زمانی که از استکهلم با وی تماس گرفتند، مشغول شستشو و تا کردن لباس ها بود. او به روزنامه لا استامپا گفته است که روز دوشنبه وقتی تلفن ساعت 5 صبح زنگ زد تا به او خبر دهند که یکی از برندگان جایزه نوبل پزشکی است، او مثل همیشه برای ورزش زودتر بیدار شده بود. خانم کارول گریدر معتقد است که باید قبول کرد که زنان بسیاری هستند که تحقیقات در سطوح بالا را انجام می دهند و امیدوار است که جایگاه آنها بیش از همیشه در نوبل ها متجلی شود. هرتا مولر، نویسنده آلمانی متولد رومانی، نیز 12 زنی است که این جایزه معتبر نوبل ادبیات را با ارزشی معادل 1,500,000 دلار از آن خود می کند. داوران جایزه نوبل ادبیات هرتا مولر را به خاطر به تصویر کشیدن چشم‌اندازی از زندگی محرومین به واسطه ایجاز شعر و صراحت نثر ستودند. هرتا مولر که در سال 1953 در رومانی به دنیا آمده، به دلیل همکاری نکردن با دولت چائوشسکو، دیکتاتور رومانی، شغل معلمی خود را از دست داد و در سال 1987 پس از اینکه بارها تهدید شد به آلمان مهاجرت کرد. از هرتا مولر تنها 1 اثر، رمان سرزمین آلوهای نارس با عنوان گوجه های سبز، به فارسی ترجمه و چاپ شده است.
جوانه می زنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها،
سرود کمپین 1,000,000 امضا این روزها دیگر سرود شناخته شده است، همانطور که کمپین 1,000,000 امضا نیز برای بسیاری از فعالان حقوق بشر شناخته شده است. امسال جایزه کوادریگا نیز به کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز اهدا شد. رضوان مقدم، فعال حقوق زن و عضو کمپین، به نمایندگی از سوی کمپین در مراسمی که در برلین برگزار شد حضور یافت و جایزه را دریافت کرد. جایزه کوادریگا شامل مجموعی از جوایز است که هر سال به تعدادی از شخصیت‌های هنری، اجتماعی و سیاسی یا نمایندگان جنبش‌ها و سازمان‌های اجتماعی اهدا می‌شود. مریم میرزا، خبرنگار مسائل زنان که یک شنبه گذشته در این مراسم حضور داشت، از حال و هوای برگزاری آن گفت.
اسم مراسم هست کوادریگا و هر ساله روز 3 اکتبر برگزار میشه. روز اتحاد دو آلمان، روز فرو ریختن دیواره. این مراسم در حالی برگزار شد امسال هم که جمعیت خیلی زیادی در هول و هوش هتلی که مراسم ابتدا توش مهمونا جمع میشن و بعد به خاطر مسائل امنیتی با اتوبوس های خود برگزار کنندگان مراسم چون از هتل به مکان دیگه انتقال داده میشدن و دور تا دور هتل به خاطر اینکه روز جشن بود شلوغ بود و این جمعیت نشون میده مثل یه مقدمه میمونه که کوادریگا و این جایزه چیه. وقتی وارد سالن میشه میبینین که همه عکس ها همه چیز نشونه ای داره از اتحاد دو آلمان و کسایی که برای این اتحاد و همچنین برای آزاد کردن کشورهای اروپای شرقی تلاش کردن. معمولا سالانه به 4 نفر اهدا میشه. امسال یکی از برندگان این جایزه کمپین 1,000,000 امضا بود و کسای دیگه که بردن این جایزه امسال به حضور داشتن آقای گورباچوف، آخرین رئیس جمهور شوروی سابق، جوز مانو اسپارسو، ماریوس مولر و همچنین آقای واسلاو هاول.
نمایندگان کمپین برای دریافت این جایزه چه کسانی بودند؟
نماینده کمپین خانم رضوان مقدم بودند و خانم فریبا داوودی مهاجر. آقای گورباچوف که ازشون تقدیر شد به خاطر اینکه آخرین کسی بودن که ضربه نهایی رو زدن برای فرو ریختن دیوار، چه صحبتاشون به بحران‌های فعلی جهان اشاره کردن و گفتن که تلاش‌های جهان تموم نشده، تلاش‌های جهان ادامه داره و بحران فعلی، بحران اقتصادی دنیا باید پشت سر گذاشته بشه و اون هم پشت سر گذاشته شده، باز هم بحران‌های جدیدی وجود داره. توی مطبوعات آلمان از آقای گورباچوف به عنوان کسی که هشدار داد به جهان نام بردن و کسی که گفتش که جهان باید آماده باشه، همیشه بحران‌های جدیدی وجود داره. و همچنین آقای باراسو که الان رئیس کمیسیون اروپا که خیلی توی مطبوعات آلمانی حرفاشون بازتاب داده شد و حرف جالبی که ایشون زدن، گفتن که هیچ دیواری نیست که دولت‌های دیکتاتوری بتونن خودشون رو پشتش پنهان کنن، همیشه این دیوارها فرو می‌ریزه و ما فعالان مدنی چیزی که داریم برای رد شدن از این دیوارها دست‌های کسایی که می‌تونیم بگیریم و با هم تلاش کنیم. و هشتمین جایزه کوادریگا هم شعارش بود فرو ریختن دیوارها، ساختن پل‌ها. و خانم فریبا داوودی مهاجر هم خاطر جالبی توی صحبتاشون تعریف کردن و گفتن که وقتی که من توی زندان بودم یکی از یه شعری یا آهاد ایرانی همیشه برای من پشت سر هم تکرار می‌شد، یعنی تو نوار گذاشته بودن و این پخش می‌شد. مادر از آواز آقای شجریان بود که ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، و اینو پشت سر هم شبانه روزی پخش می‌کردن توی سلول که توی این فضا قرار بدن و بازوشون هم مثل اینکه بهشون یادآوری می‌کردن که فراموش شدی هیچکس به یادت نیست اون زندان. و اون شب گفتن که من توی همچین جمعی دارم برگردم و جواب کسایی رو که گفتن تو از یاد رفتی بدم و بگم که فعال‌های مدنی دنیا و ایران هیچ‌وقت از یاد نمی‌رن و دیگر فعال‌ها و دیگر آزادی خواهی دنیا به فکر اونها هستن.
خانم میرزا، شما به عنوان خبرنگار ایرانی که در مورد مسائل زنان کار میکنید، احساستان از حضور در اون سالن و در اون جمع چی بود؟
آدم احساس غرور میکرد. من فکر نمیکنم صرفا یکی از که خبرنگار حوزه زنان باشه، من فکر میکنم ایرانی دیگه ای هم که به هر حال اونجا دعوت شده بودن شاهد مراسم بودن احساس غرور میکردن به خاطر اینکه نه صرفا به خاطر جایزه بردن کمپین، بلکه به خاطر اینکه کسایی به جز کمپین اون جایزه رو بردن که همه پیشینه مبارزاتی قوی دارن. کمپین هم به این حد ارج گذاشته میشه، آدم خیلی خوشحال میشه که کمپین ما جهانی شده، یعنی کمپین زنان ایران، و این دیده شده و اون موقعیتش که در راستا همون تلاش های آزادسازی جهانه فهمیده شده. کلیپی پخش شد از عکس های دوستانی که با هم داخل ایران تلاش میکنن، دارن امضا جمع میکنن، سخنرانی میکنن و خیلی جالب بود که این عکس ها میکس شده بود با عکس های کسایی که برای گذشتن از دیوار توی آلمان کشته شدن، یعنی برای گذشتن از دیوار از اومدن از اروپای شرق به اروپای غربی توی آلمان کشته شدن. و این نشون میداد که یعنی تلاش های آزادی خواهانه دنیا فهمیده میشه.
به پایان برنامه دیگر رسیدیم. سپاسگزارم که شنونده ما بودید. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
برنامه صدای دیگر بودین. برنامه در مورد زنان، اما نه برای زنان. این برنامه رو همکارم رویا کریمی تهیه کرده بود و با پایان گرفتن این برنامه به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب نزدیک میشیم. همکارم ثانیه‌های دیگر آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما خواهد رساند. مانیا منصور هستم. شب بخیر.